بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تعبد به اماره حالی و فاسد دارد یا ندارد؟ فرمودن تعبد به اماره تارتن به عنوان طریقیت است، یعنی هیچ مصلحتی در او نیست به جز مصلحت واقعیات. شارع میخواد به وسیله اماره به واقعیات برسیم. و اخرا علاوه سببیت است، یعنی تعبد به اماره خود مصلحتی در او هست، یا در سلوک یا در امر به سلوک مصلحتی در او هست، بالاخره مصلحت فوق‌العاده. اگر به عنوان طریقیت باشد، بعض جاها تالی فاسد دارد، بعض جاها نه همه جا، و اون اونجاییست که آبروی علوم زیادتر از آبروی زنون باشد و باب علم هم منفتح باشد. بله، در این صورت حرف ابن قبه درسته، اما در بقیه فرضها خودتون میدونید عیبی ندارد، تالی فاسد ندارد. اما علاوه سببیت، یعنی تعبد به اماره خود مصلحتی دارد. سببیت بالمعنی الاول تصویبه، امکان هم داشته باشد واقع نشده، فلذا به طریق تصویب نمیتونیم کار را اصلاح بکنیم، چون امکانش هم ثابت بشه به وقوع نخواهد رسید، و ما انشاءالله ماشاءالله در فکر وقوعیم که انشاءالله امکانش ثابت بکنیم تا به وقوعش انشاءالله تعالی برسیم. سببیت بالمعنی ثانی بازم تصویبه، امکانم که داشته باشد به وقوع نرسیده، تصویب را امامیه باطل میدانم. اما سببیت بالمعنی ثالث، بله، اشکالی ندارد. سببیت بالمعنی الاول و سببیت بالمعنی ثانی اینجوری بود که وقت اماره قائم شد به وجوب نماز جمعه، مثلا یحدث فی صلاة الجمعه مصلحه، در صلاة جمعه مصلحت حادث شد. وقتی در نماز جمعه مصلحت حادث شد، حق تعالی نماز جمعه را به خاطر قیام اماره جعله حکما واقعیا للجاهل، نماز جمعه را در حق آقای جاهل حکم واقعی جعل بکند. این سببیت بالمعنی الاول و ثانی است که تصویب حکم الجاهل تابع للاماره، تصویب باطله. اما سببیت بالمعنی الثالث این بود که نخیر، اماره وقتی قائم شد به وجوب نماز جمعه، لا یحدث لا تحدث فی صلاة الجمعه مصلحه، وضع نماز جمعه تغییر حاصل نمی کند، تغییر در او حاصل نمی شود، هرچه بود همینه. لا تحت صفی صلاة الجمعه مصلحه، انما المصلحه فی سلوک الاماره او الامر به سلوک الاماره، مصلحت در سلوک اماره است، امر به سلوک اماره است. سلوک اماره چیه؟ سلوک اماره این است که انسان معدای اماره را به نظر واقع بنگرد، واقع حساب بکند. این سببیت بالمعنی ثالث، مصلحت در سلوک. بله این عیبی ندارد، هم امکان دارد و هم اینکه وقوع دارد. امکان دارد چون تحلیل حرام و تحریم حلال لازم نمیاد، و وقوع هم دارد چون تصویب نیست که. خیلی عالی، خیلی عالی. ابن قبط دیگه نمیتوند بگوید ای داد تعبد به اماره تالی فاسد دارد، تحلیل حرام تحریم حلال. نه بابا، شما از ناحیه تعبد به اماره هر خسارتی که ببینید با مصلحت سلوکیه تدارک خواهد شد. هیچ ناراحت نباش، تدارک. تصویب هم که نیست، ما منکر حکم واقعی نشدیم، حکم واقعی سر ازاش محفوظ و معدای اماره یکون حکم ظاهری، یا اینم میشه حکم ظاهری لمصلحتون فی السلوک. این کار نکردیم حکم واقعی را که بشه تصویب. لذا سببیت بالمعنی الثالث فکر بسیار عالی است. هم جوابگوی ابن قبس که میگه تالی فاسد نمیماند، و هم تصویبی پیش نمیاد چون این کار نکردیم حکم واقعی را. مستشکل اشکال کرده بود که بالاخره من نمیفهمم من فرق بین سببیت بالمعنی الثانی و سببیت بالمعنی الثالث. در سببیت بالمعنی الثانی مصلحت را در نماز جمعه فرض کردید، قیام اماره در نماز جمعه تولید مصلحت کرد. در سببیت بالمعنی الثالث مصلحت را در سلوک فرض کردید، سلوک اماره مصلحت دارد. بابا جون علی کل تقدیرین، چه مصلحت در نماز جمعه باشد چه مصلحت در سلوک باشد، این مصلحت یا غلبه دارد بر حکمت واقعیه، یا غلبه ندارد بر حکمت واقعیه. اگر غلبه دارد بر حکمت واقعیه، خب او را مزمحل می کند. وقتی حکمت واقعیه مزمحل شد، حکم واقعی هم مزمحل میشه. فینحصر حکم الجاهل فی معد الاماره، حکم جاهل منحصر میشه در معدای اماره و هاذا هو التصویب. حالا مصلحت در نماز جمعه یا در سلوک. اگر این مصلحت نتوانست غلبه بکند بر حکمت واقعیه، پس حرف ابن قبس یلزم و تحلیل حرام و تحریم حلال. حرف ابن قبس تعبد به اماره ضایعه ایجاد می کند، تلفات ایجاد می کند اگر غلبه نکند اینطوری. لذا می گوید مستشکل که من نفهمیدم من فرق بین الوجه الثانی و الثالث، سببیت بالمعنی الثانی با سببیت بالمعنی الثالث چه فرق کرد. شیخنا رحمه الله می فرماید، دقت بکنید فرقش در یک کلمه است. تمام این کلمه را دقت بکنید تا آخر حساب دستتون میاد. سببیت بالمعنی الثانی این بود که مصلحت در ذات نماز جمعه پیدا می شود، مصلحت ذاتیه. در اثر قیام اماره نماز جمعه مصلحت ذاتیه پیدا می کند. مصلحت ذاتیه حکم واقعی میارد، مصلحت ذاتیه حکم واقعی میارد. نماز جمعه میشود واجب واقعی و حرمت واقعیه مزمحل میشه. این میشه تصویب. مصلحت ذاتیه حکم واقعی میارد، وقتی حکم واقعی جدید آمد، حکم واقعی قدیم مضمحل میشه. فین حسر حکم الجاهل فی معدل اماره و هاذا هو تصویب. اما در سببیت بالمعنی الثالث، اماره مصلحت ذاتیه تولید نکرده، اماره باعث نشده است برای اینکه نماز جمعه مصلحت پیدا بکند. نه، نماز جمعه به همون وضع اصلیش هست. اگر در ذاتش مفسده بوده، حالا هم مفسده است. قیام اماره وضع او را عوض نکرده. سلوک اماره مصلحت دارد. سلوک اماره یعنی چی؟ یعنی معدای اماره را به نظر واقع بنگرید، این مصلحت دارد. من نمیگم معدای اماره حکم واقعی است، شما به نظر حکم واقعی بنگرید، مصلحت دارید. دیگه حکم واقعی به هم نمیخورد، حکم واقعی سر جاش محفوظ. اینم یکون حکم ظاهری یا میشود حکم ظاهری، این چرا تصویب بشه؟ فرقش در این یک کلمه است. اونجا مصلحت ذاتیه تولید کرد، مصلحت ذاتیه حکم واقعی میاره و دو تا حکم واقعی ما نخواهیم داشت. این حکم واقعی جدید که آمد، حکم واقعی قدیم مضمحل میشه. اما در سببیت بالمعنی الثالث، مصلحت ذاتیه تولد نشد، مصلحت در سلوک اماره شد، یعنی به نظر واقعی بنگری، مصلحت در اینه. و هذا لا ينافي الحكم الواقعي، حکم واقعی سر جاش هست، اینم یکون حکما ظاهری. اون روز عرض کردم به عبارت خیلی ساده، بنا به وجه ثانی معدای اماره را حکم واقعی جعل می کند، بنا به وجه ثالث معدای اماره را حکم واقعی جعل نمی کند، بلکه به ما دستور می دهد که شما به نظر واقع بنگرید به او. این دوتا مشرق و مغرب را فاصله دارد. خب الحمدلله اصل مطلب، اون هسته مطلب به دستمون آمد برای فرق گذاری بین وجه ثانی و ثالث. حالا که فکرمون در اساس مطلب راحت شد، ثمرات اینها را توضیح بدیم. بنا به وجه ثانی، هر وقت کشف خلاف شد، چه قبل خروج الوقت کشف خلاف بشه، چه بعد خروج الوقت کشف خلاف بشه، موضوع منقلب شده است. کما ازا سار الخمر خلن اول خلو خمرن، سار المسافر حاضرن اول حاضر مسافران. موضوع عوض شد. موضوع که عوض شد، دیگه انسان غصه گذشته را نباید بخورد، غصه از این به بعد را. اما بنا به وجه ثالث، اگر کشف خلاف شد چطوره؟ تارتن قبل خروج الوقت کشف خلاف شده، تارتن بعد خروج الوقت کشف خلاف شد. اگر قبل خروج الوقت کشف خلاف شد، این عملی را که انجام داده است که ان لم یکن شیئا مذکورا، که ان عملی انجام نداده، از اول کشف خلاف شده، که انه از اول نبوده، که ان اصلا نماز نخونده، یجب علیه اتیان المامور به، خود پاشو مامور به را به جا بیار. خیال کرده بودی ظهر واجب است، جمعه واجب است و جمعه را خونده بودی، قبل خروج الوقت این کشف که جمعه واجب نبوده، ظهر واجب بوده، بلند شو نماز ظهرت را بخوان. اینن تشبیه خوبی دارد اینجا مرحوم شیخ، اینن مثل اون اماراتی که در موضوعات به کار می رود. اماراتی که در موضوعات به کار می رود چجوریه؟ اگه یه روزی کشف خلاف شد چجوری میشه جریان؟ چون اونها که مصوبه هستن در احکام مصوبه هستن، در موضوعات هیچ کس مصوبه نیست، همه مخطئ است. همه قائلن بر این که اماره در موضوعات ممکنه ثواب بشه ممکنه خطا بشه، همه مخطئن. اون در احکام بود که ایده از عامه مصوبه هستن. دو نفر عادل شهادت داد به ان زیدون قد مات، زید مرده. اینا میگن اماره در موضوعات، بینه اماره در موضوعاته. خیلی خوب، این حجت است. حجت است یعنی شما باید این اماره را به نظر واقعی بنگرید، یعنی آثار موت واقعی را مترتب بکنید. آثار موت هرچه بوده مترتب می کنند. بله، ممکنه اموالش را تقسیم بکنند، تقسیم می کنند اموالش را، خوب بینه قائم شده به موتش. ممکنه بعد خروج العده عیالش تجویز بکند، خب بله، چون بینه قائم شده به موتش و خدا هم فرموده است که شما معدای اماره را به نظر واقع بنگرید، یعنی آثار موت واقعی را بار بکنید. خب این آثار موت واقعی دیگر اموال را تقسیم میکنن، عیالش دیگری ازدواج میکند، این هاست. بعد از مدتی کشف خلاف شد که نه خیر، بینه اشتباه بوده، زید زنده است. موضوع عوض میشه یا هر چی در واقع بود همینه. هیچ موضوع عوض شدنی در کار نیست. نه با قیام اماره زنده مرده میشه، نه با کشف خلاف مرده زنده میشه. زنده زنده است ولو بینه بگوید مرده، مرده مرده است ولو بینه بگوید زنده است. در موضوعات امارات وضعی را عوض نمی کند، فقط ترتیب آثار. خب تاها خیال می کردید زید مرده، آثار موت را مترتب می کردید. سن من کشف الخلاف، این کشف الخلاف یعنی زید زنده است. حالا زنده شدی، از اول زنده بوده، از اول زنده بوده، نه اینکه در حین کشف خلاف زنده شد. زنده بوده دیگه، چه کار می کنه؟ از اول هر اثری که مترتب کرده بودن در صورتی که قابل جبران است باید جبران بکنن. اموالی که تقسیم شده بود همه را جمع میکنن یک جا. اگه عیالش دیگری تزویج کرده بود پس میداد و عیالش میاد پیش شوهر اولیش، که انلم یاد سناش در نیار، که انه از اول همینجوری بوده. میفرماید سببیت بالمعنی الثالث هم همینطور است. خیال کرده بودید جمعه واجبه جمعه را خونده بودید؟ بله. ثم قبل خروج الوقت کشف خلاف شد که نخیر ظهر واجب بوده، سرداشت در نیار، بلند شو نماز ظهرت را بخوان. اینم مثل اونجایی که کشف شد زید زنده بوده، سببیت به معنی ثالث این طوریه. بله، اگه ضایعاتی پیش آمده است قبل کشف الخلاف، اون ضایعات بایست با مصلحت سلوکیت جبران بشه که در درس قبلی توضیح دادم. وقت فضیلت رو از دست دادی، خب بله اون باید جبران بشه. قدم به قدم عقب انداختی، اون باید جبران بشه. جای فریضه نافله خوندی، اون باید جبران بشه. اونها که دیگه قابل جبران نیستن بایستی با مصلحت سلوکیه جبران بشه. اما خود عمل، خود عمل وقتش هست دیگه، بلند شو خود نماز را بخوان. دیگه نمیتونه بگه خب اینم جبران شده، مگه فوت شده تا جبران بشه؟ خب وقتش باقی است، بلند شو به جا بیار. فوت شده ها جبران میشه، فوت نشده را انسان انجام میده. اگر بعد خروج الوقت کشف خلاف شد، اون وقت چطور؟ وقت نماز ظهر تمام شده، فنکشف که عجبا ظهر واجب بوده و این جمعه به جا آورده. بله، خساراتی که دیگه قابل جبران نیستن باید جبران بشه. من جمله خساراتی که دیگه قابل جبران نیست، حرمت تأخیر الواجب ان آخر وقتها. اگه میدانستی ظهر واجبه، وظیفت این بود که به آخر وقتش که رسید دیگه تأخیر نیندازی، ولی چون خوب نمیدونستی آخر وقتش هم که رسیده است بازم تأخیر انداختی تا وقتش تمام شده. این دیگه ضایعه ایست که جبران ندارد، باعث مصلحت سلوکیه اینا جبران بکند. اما خود قضا چطور؟ قضا بکند یا قضا نکند؟ از شما سوال میشه اینجا، قضا دارد یا قضا ندارد. اگه قبل خروج الوقت کشف خلاف شده بود اعاده داشت، بعد خروج الوقت کشف شده قضا دارد یا قضا ندارد. اینجا تفصیلاتی هست که یه مقدارش شیخونا فرموده اند یه مقدارش رو نفرمودن، ما با اشاره این مطالب را برای شما ذکر می کنیم. تارتا ما معتقدیم بر این که قضا به امر اوله در واجبات موقته، یعنی واجباتی که براش وقت تعیین شده، دو قول است. یک قول این که اگر وقت گذشت قضا می کنیم، اونم به سبب همون امر اول. بعضی میگوین نه خیر، اگر وقت گذشت قضا می کنیم به امر جدید. این دو قول وجود دارد، بالامر الاول بالامر الجدید. اگر ما معتقد شدیم بر این که قضا بالامر الاوله، خب البته باید در ما نحن فیه قضا بکنید. چرا؟ چون وقتی قضا بالامر الاول شد، میدونید معناش چیه؟ قضا بالامر الاول معناش این است که امر اول که آمده قبل وقت و بعد وقت ندارد. تا انفصال نکنی این امر هست. قبل وقت چیه؟ بعد وقت چیه؟ امر تا اون موقعی است که تو انفصال بکنی. امر وقت ننشناسد. مولا از تو نماز ظهر خواسته، هر وقت شد قضا بالامر الاول معناش این است. منتها بس وقت و خارج وقت فرقش چیه؟ وقت یه مطلوب دیگر است. مثل اینکه آدم آتش از شما آب میخواد در ظرف چینی، دیگه ظرف چینی نشد، آدم آتش آب نمیخواد. بله میخواد دیگه، آدم آتش آب میخواد. تا رفع آتش نشده باید آب بیاری. پس اون چینی چیه؟ خب اون چینی یه مطلوبه دیگری بوده که انه دو چیز میخواسته، آب میخواسته و ظرف چینی. حالا ظرف چینی نشد، آبش که میخواد، آدم آتش بالاخره تا آب نخورد رفع آتش نخواهد شد. معنی امر جدید این است، قضا به امر جدید. خب اگر ما قائل شدیم به این که قضا به امر جدیده، قبل وقت بعد وقت فرق نمی کند، آتش آب میخواد هر وقت. صبر کنید صبر کنید، آتش آب میخواد. هر وقت متوجه شدی که ای داد ظهر بر تو واجب بوده و نخونده ای، پاشو بخوان، ولو 10 سال دیگرم باشه. آدم آتش آب میخواد، سل ظهرم از تو نماز ظهر میخواد. هر وقت شد وقت فوت شده، مثل این میماند که ظرف چینی پیدا نشده. خب اما بنابر این که قضا به امر جدیده، یعنی امر اول فقط نماز را تا وقتش خواسته بود، وقتی گذشت دیگه امر اول عمرش تمام شد، و قضا که می کنیم به امر جدید قضا می کنیم. حالا در ما نحن فیه که عوض نماز ظهر و جمعه خوندیم و بعد از وقت گذشتن وقت کشف خلاف شد، امر جدید اینجا میاد یا اون امر جدید اینجا نمیاد؟ شیخونا فقط این تیکه را متعرض شده که امر جدید میاد یا نمیاد. آمدنش نیامدنش بستگی دارد به این که امر جدید چجوریه. امر جدید گفته است که اقزما ترکت، عملی را که به موقع ترک کردی قضا بکن. اقزما ترکت، یا امر جدید گفته اقزمافات، مافات گفته یا ما ترکت گفته. قضا بکن اونی که فوت شده، یا قضا بکن اونی را که ترکش کردی. اگر امر جدید گفته اقزما ترکت، اونی را که به موقعش ترک کردی او را در خارج وقتش به جا بیار. اینجوریه، پس در ماننفی بایستی به جا بیارد، چون نماز ظهر را ترک کرده دیگر. اقزما ترک، همینطوری که اگر کسی اصلا نماز نخواند اقزما ترک میگوید بلند شو قضا بکن، این آقا هم که عوض ظهر و جمعه خونده بازم ترکه، نماز ظهر را ترک کردی، اقزما ترکت، اونی که ترکش کردی قضا بکن. اگر گفته است که اقزما فات، اقزما فات گفته نه اقزما ترک، اینجا نخیر قضا لازم نیست. چرا؟ به جهت اینکه اگرچه نماز ظهر را ترک کرده ولی مصلحتش با مصلحت سلوکیه جبران شده، چیزی از کیسه‌اش گم نشده. اقزمافات یعنی اونی که از کیسه تو در رفته دوباره برگردان سر جاش. اقزمافات فوت شده را، اون زایعه را اصلاح بکن. اقزمافات معناش این است و فرض این است که این آقا زایعه ندارد تا زایعه را اصلاح بکند. هر که زایعه داشته با مصلحت سلوکیه جبران شده، جا خالی ندارد آقا اینجا. بعد اگر کسی اصلا نماز نخونده است اونجا میگن اقزمافات، این که نماز خونده منطقه عوض ظهر و جمعه خونده و هرچه هم فوت شده با مصلحت سلوکیه جبران، این زایعه ندارد اقزمافات. خلاصه یه مطلب این شد آقا. بله، آیا بعد خروج الوقت کشف خلاف شد قضا میخواد یا نمیخواد؟ بنده عرض کردم که اگر قضا بالامر الاول باشد بله قضا میخواد، چون امر اول یه قبل وقت بعد وقت ندارد، مثل آدم آتشی که آب میخواد، قبل وقت بعد وقت ندارد این که. اما اگر قضا به امر جدید باشد، ببینیم امر جدید اینجا میاد یا نه. اگر امر جدید گفته اقزما ترکت، بله اینجا میاد، چون میلاد ترکه و تو ترک کردی دیگه. اگر گفته اقزما فات اینجا نمیاد، چون چیزی فوت نشده است. هازا بنابر این که ما قائل به سببیت باشیم و قائل به مصلحت سلوکیه باشیم و اون وقت بگیم مصلحت سلوکیه جایگزین ما فاته. اما اگر قائل به مصلحت سلوکیه نشدیم، بلکه گفتیم خداوند عالم که ما را به این امارات متعبد فرموده است از باب طریقیت، بله ما را متعبد فرموده است نه از باب سببیت، و مصلحتی که بوده مصلحت فوق العاده ای در کار نبوده، چون بنابر طریقیت مصلحت فوق العاده نیست، مصلحت فوق العاده ای نبوده، فقط خدا خواسته کار بر مردم سهل و آسان بشود، برای سهل و آسان شدن گفته به این امارات عمل بکنید، نمیخواد دنبال علم برید، و الا یه مصلحت مشکر کنی در کار باشد، نخیر فقط تسهیل هم کار راحت بشه. ها اگر اینجوری بشه مصلحت مشکر کن در کار نباشد به نام مصلحت سلوکیه، بلکه فقط مصلحت تسهیل را بگوییم، بنابر طریقیت بازم قضا لازمه، چون فاته صدق می کند. اینها آقا مطالبی بود که می بایستی گفته شود. به حمد الله تعالی فرق هسته‌ای سببیت بالمعنی ثالث با سببیت بالمعنی ثالث روشن شد برای شما. سببیت بالمعنی ثانی و سببیت بالمعنی ثالث، فرق هسته‌ای روشن شد. روشن شد از نظر کشف خلاف مطلب چه دوری میشه. بنابر سببیت موضوع عوض میشه، سببیت بالمعنی ثانی، اما بنابر سببیت بالمعنی ثالث مثل اماراتی که در موضوعات از اول کشف خلاف میشود، از اول کان لم یکون. حالا مطالب دیگری هست که اونها در تطبیق انشاءالله تعالی به راحتی تطبیق میشه. فرمودن کسی که مطابق اماره عمل کرده است، اگر شانسش گفت هیچ وقت براش کشف خلافی نشد، هیچ فکرش راحت و و در آخرت هم مسئولیتی از نظر نخواهد داشت، و این لم یستمر، آمدیم این وضع مستند نشد. یه روزی یه وقتی کشف خلاف پیش آمد و این لم یستمر بل علم به وجوب ظهر فی المستقبل، علم پیدا کرد به وجوب نماز ظهر در مستقبل قبل خروج وقت. خب کشف خلاف شد، بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعه، واقعا باطل شد، برنامه عوض شد، باطل شد وجوب عمل بر طبق وجوب صلاة الجمعه. واقعا خدا که فرموده بود نماز جمعه را به نظر واجب واقعی بنگرید، این دیگه تمام شد، این برنامه تمام شد، بطل وجوب عمل بر طبق وجوب صلاة جمعه. واقعا این واقعا قید بر وجوب اسا وجوب واقعا این بطل و وجب العمل على طبق عدم وجوبه. واقعا حالا واجب شد بر طبق عدم وجوب واقعی رفتار بکنی، واجب واقعی حساب نکن، و وجب عمل بر طبق عدم وجوب. واقعا از حالا عدم وجوبی از اولش، من اول الامر، از اولش بگو واجب نبوده نماز جمعه، ظهر واجب بوده. چرا از اول؟ من اول الامر، لأن المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الامری، چون فرض این است که بنابر سببیت بالمعنى الثالث وجوب واقعی حادث نشده بود، وجوب ظاهری بوده، وجوب ظاهری هم عمرش تا اون موقعی است که کشف خلاف نشه. لأن المفروض فرض این است عدم حدوث وجوب واقعی نماز جمعه واجب واقعی نشده بوده، و اینما عمل علی طبقه بر طبق وجوب واقعی رفتار کرده بود، مادامت امارت الوجوب قائمه، مادامی که کشف خلاف نشده، فاذا فقدت، وقتی اماره از بین رفت به انکشاف وجوب ظهر منکشف شد که ظهر واجبه و عدم وجوب الجمعه جمعه واجب نی، و زبهین ایزین در این صورت واجب خواهد شد ترتیب ما هو کبرا لهذا المعلوم. صغرا نتیجه این کبرا را باید مترتب بکنید، وجب حین ازین ترتیب ما واجب است در این صورت مترتب بکنید ترتیب اون چیزی را که هو کبرا لهذه صغرا، اون کبراست بر این صغرا. بعد از کشف خلاف صغرا چیه؟ صغرا این است که صلات و ظهر واجبتون، بابا نماز ظهر واجب بوده، خب کبرش چیه؟ و کل واجب یجب اتیانو، هر واجبی را باید به جا آورد. و جبل عمل واجب است عمل، بله، و جبهین ایزن ترتیب ما وقتی صغرا روشن شد واجب است کبرا را بیارید. ترتیب ما هو کبرا لهذا المعلوم، کبرا چیه؟ اعنی وجوب الاتیان ظهر، واجب است ظهر را به جا بیاری، و نقض آثار وجوب صلاة الجمعه، و از بین ببری آثارش را محو بکنی، و نقض آثار بکنی نسبت به وجوب صلاة الجمعه. بگویی حرف نزن که کشف خلاف شد. خب حالا ضایعات را چه کار بکنیم؟ خود نماز ظهر را به جا میاریم، درست وقتش هنوز باقی است و به جا میاریم، ضایعات چی بشه؟ بله، الا ما فات منها، مگر اون مقداری که از آثار دیگه قابل جبران نیست، فقط تقدم خب در درس دیروزی کاملا بررسی شد ان مفسدت فواته، هر مقداری که قدم به قدم از واقعیات فوت می شود متدارکه بالحکم ظاهری، با حکم ظاهری جبران میشه. المتحقق فی زمان الفوت، اون حکم ظاهری که تحقق داشته در زمان فوت. مثال میزنم، نه دیگه مثال نمیزنم، مافات را ما در درس قبلی توضیح دادیم، مثل فوت وقت الفضیله و ها کزان قدم به قدم و مثل افیان النافله فی وقت الفریضه. اینها مافاتیست که باید جبران بشه. مطلب تمام بحمدالله تعالی. فلو فرزن العلم بعد خروج وقت ظهر، آمدیم کشف خلاف بعد خروج الوقت شد نه قبل خروج الوقت، آیا قضا دارد یا ندارد؟ خب فلا تقدم ان حکم شارع بالعمل بمعدل اماره، در درس دیروزی خوندیم شارع که به ما دستور میدهد که شما عمل بکنید به معدای اماره، اللازم منه ترخیص ترک ظهر فی الجزء الاخیر، و نتیجش این شد که مفسده ای را دوچار شدیم. کدوم مفسده؟ حرمت و تأخیر الفریضه عن آخری وقتها، مبتلا شدیم به یک همچو مفسده ای. فقط تقدم حکم شارع به عمل به معدای اماره که لازمش چیزهایی از جمله ترخیص ترک ظهر فی الجزء الاخیر، باعث شد که در جزء اخیر ظهر را ترک کردیم. لابد ان یکون لمصلحت، باید به خاطر مصلحتی باشد که یتدارک بها، با او جبران بشود مفسدت و ترک ظهر، مفسده ترک ظهر فی آخر وقتها. خب از این قسمت فکرمون راحت، فعلا فکرمون نگران است از ناحیه قضا، قضا دارد یا ندارد. اینجا شما یه خود حاشیه بدید، این قلنا به ان القضا بالامر الاول، اگر قائل شدن به این که در موقتات قضا با امر اوله، بله قضا دارد، به جهت این که بنابراین قبل وقت بعد وقت نیست، مثل آدم آتش تا آتش از آب میخواد. بنابراین که نخیر، قضا بالامر الاول نیست، بالامر الجدیده. ببینیم اینجا را شامل میشه یا نه. این قلنا ان القضا فرع صدق الفوت، اگر قائل شدیم به این که وجوب قضا بستگی دارد به صدق فوت که شارع فرموده اقض ما فات، فوت المتوقف علی فوات الواجب من حیث این نفیه مصلحه، فوت در صورتیست که واجب از انسان فوت بشود با مصلحتش، من حیث این نفیه مصلحه با مصلحتش. پس لم یجب فی ما نحن فی، پس در ما نحن فی نخیر قضا واجب نیست، لأن الواجبه و این ترک، به جهت اینکه واجب را اگر که به جا نیاوردی الا ان مصلحتهو متدارکه، بله مصلحتش فوت نشده، مصلحتش جبران شده با مصلحت سلوکیه. فلا یستبو علی هازت تر الفوت، این ترک را فوت صدق نمی کند. و این قلنا انهو متفرعون علی مجرد ترک، اگر گفتیم نه بابا قضا بستگی دارد به ترک، حالا میخواد مصلحتش فوت بشه میخواد فوت نشه، وقت واجب به موقع ترک شده باید قضا بشه، مجرد ترک، ترک واجب. وجب هنا در ما نحن فیه نیز قضا واجبه، همانطوری که تارک الصلات یجب له القضا، در ما نحن فیه هم یجب القضا. لفرض العلم به ترک صلات الظهر، فرض این است این آقا عالم شد که نماز ظهر ترک شده مع وجوبها علیه واقعا، در حالتی که واجب واقعی همین ظهر بوده. مطلب تمام. هذا كله بنابر سببیته که قائل بشیم به مصلحت سلوکیه که هرچه فوت شد با این جبران میشه. کیسه خانه نمیشه. اما بنابر اینکه ما قائل نشدیم به یک مصلحت مشکر کنی، قائل به طریقیت شدیم و گفتیم تعبد به اماره هیچ مصلحت فوق العاده نمیاره، فقط این است که کار انسان سهل و آسانه. دقت بکنید، الا ان یقال این نهایت ما یلتزم فی المقام، منتها چیزی که میتوان ملتزم بشویم در تعبد به اماره، مقام یعنی تعبد به اماره، خیال مصلحت فی معذوریت الجاهل، مصلحت در این است که آدم جاهل نسبت به او سخت گیری نشود. معذوریت الجاهل، آدم جاهل معذور بشه. ما تمکنه من العلم، با اینکه قدرت دارد بر تحصیل علم، نه سخت گیری نکنید و علم را واجب نکنید، اماره کافی بشه. ولو کانت لتسهیل الامر علی المکلفین، منظور این بود است که سخت گیری نشه، امر بر مکلفین سهل و آسان بشود. خب مصلحت تسهیلیه مصلحت مشکر کنی نیست. ولا ینافی ذلک صدق الفوت، مصلحت تسهیلیه منافاتی با صدق فوت ندارد. خب خیلی ها برای آسان شدن امر زیر بار تکلیفی نمیرن، برای آسان شدن امر زیر بار تکلیف نرفتن، دیگر فوت صدق نمی کنن، خب مصلحت فوت میشه دیگر. خب مثل شخص تنبلی که کار نمی کند و راحتی بدن را طالبه، خب درست بدن راحته ولی از منافع می ماند. ولو کانت لتسهیل الامر علی المکلف ولا ینافی ذلک صدق الفوت، فهم پس مطالبی را که گفتیم به دقت بفهمید. ثم ان هذا کله علی ما اخترناه من عدم اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء واضح، مطالبی که در درس دیروزی و در درس امروزی گفتیم، بنا به مختار ما، مختار ما چیه؟ این است که امر ظاهری مقتضی اجزا نیست. هر وقت امر ظاهری کشف خلاف شد، اعاده و قضا میخواد. خب در مباحث الفاظ خوندید بحث اجزا را، مخصوصا در قوانین اونجا ها. بله، هازا کلو علا مخترنا من عدم اقتضای امر ظاهری اجزارا، واضح، خیلی واضح هست و هیچ نگرانی ندارد. و اما علال قوله به اقتضای هیله، ولی یه عده از رفقای ما معتقدن بر این که امر اضطراری و امر ظاهری هر دو تقاضا می کند اجزارا، همچنانی که اگر مطابق امر ظاهری رفتار کردی مجزیست، مثل نماز با تیمم، امر ظاهری هم مجزیست، وقت مطابق امر ظاهری نماز رو انجام داده اید دیگه بعدن اعاده و قضا ندارد. علال قول به اقتضای حیله، اما بنابر اینکه امر ظاهری مقتضی اجزا باشد، فقط یشکل، اون وقت مشکل است. الفرق بینه و بین القول به تصویب، مل فرق بین قول سببیت بالمعنی ثانی و قول سببیت بالمعنی ثالث. در بالمعنی ثانی هم مجزی، بالمعنی ثالث هم مجزی، فرقش چی میشه اون وقت؟ شیخنا میفرماید نحن به حمد الله مورد اعتراض از این جهت نیستیم، کسی حق ندارد به ما بگوید مل فرق بین ثانی و ثالث. ما میگیم فرقش این است بنا به ثانی اعاده و قضا نمیخواد، بنا به ثالث اعاده و قضا میخواد. اما ایده ای از رفقای ما که مخطئ هستند، اونها قائلن به این که امر ظاهری مجزیست، وقت اینها قهرم مورد سوالن که پس شما که مخطئ هستید با مصوبه فرقتون چه شد؟ مصوبه هم میگویم مجزی، شما هم میگوید مجزی، فرقتون چه شد؟ قهرن این رفقای ما مورد سوال واقع میشوند.
و اما علی القول بی اقتضائه اله ام به ظاهر مقتضی اجزا فقط یشکل الفرق، مشکل خواهد شد فرق گذاری بینه و بین سببیت بالمعنى ثالث و بین القول به تصویب. بله، و ظاهر شیخنا فی تمهید القواعد، ظاهر استاد ما در تمهید قواعد استلزام القول به تقطعه لعدم الاجزا. کسانی که مخطئ هستند بایست قائل به اجزا نباشند، اگر قائل به اجزا بودن با مسببه یکی خواهد شد. استلزام القول به تقطعه لعدم الاجزا، کلیه آقایانی که مخطئ هستند باید قائل بشوند در امر ظاهری به عدم اجزا. قال قدس سره من فروع مسئله تصویب و تخطئه، یکی از نتایج مسوده بودن و مخطئه بودن، لزوم الاعاده للصلاه بظن القبله و عدمه، به خیال اینکه قبله این طرف نماز را خوندیم و بعدن کشف خلاف شد، اعاده میخواد یا نمیخواد؟ بله، به عقیده مسوده نمیخواد، به عقیده مخطئه میخواد. پس مخطئه حتما باید قائل به عدم اجزا بشوند و الا با تصویب یکیست. بله. قال قدس سره من فروع مسئله تصویب و تخطئه لزوم اعاده الصلاة بظن القبله و عدمه. شیخنا می فرماد خوب بود که همون ظهر و جمعه مثال بزند، نه صلاة بظن القبله را. و این کان فی تمثیله لذلک بالموضوعات محل نظرین، اگر که مثال زدن ایشون به محل بحث ما با موضوعات، ظن قبله از قبیل موضوعات محل نظرین، از این جهت که در موضوعات همه مخطئ است، در موضوعات هیچ کس مسببه نیست. خوب بود که از احکام مثال بزند مثل ظهر و جمعه. بگذاریم آقا، تقول من این ذالک، از کلیه این مطالب روشن شد ان ما ذکره من وجوب کون فعل الجمعه مشتملن علا مستبر. دیگه این سلسله مطلب من تمام شد، اعتراض مفصلی شد. این قلتو آقای مستشکل یک مرتبه گفته من اشکالی دارم که در اون این قلت اشکالش نقل شد، ولی شیخنا رحمه الله 4 یا 5 مرتبه به این اشکال توجه رو آورده است. تا حال یک توجه بود، این توجه دومه. فعول من این ذالک، از بیانات ما روشن شد ان ما ذکره، مطلبی را که آقای مستشکل گفته بود، مستشکل چه گفت در آن این قلتش، من وجوب کون فعل الجمعه مشتملن علا مصلحه، نماز جمعه باید مصلحتی داشته باشد، یتدارک بهی مفسدت و ترک الواجب، با او جبران بشود مفسده ترک واجب، و معه با بودن چنین مصلحتی یسقط ان الوجوب، دیگه وجوب واقعی از بین خواهد رفت، چه مصلحت سلوکیه چه مصلحت در معدا فرق نمی کند. فعلم من ذلک ان ما ذکره ممنوع، حرف اون آقا ممنوعه، بنابر سببیت بالمعنى الثانی بله بله باید نماز جمعه چنین مصلحتی را دارا بشه، اما بنابر سببیت بالمعنى الثالث لازم نیست که نماز جمعه چنین مصلحتی داشته باشد. نخه، نماز جمعه اصلا مصلحتی ندارد، مصلحت در سلوک اماره است، اونم قدم به قدم قدم به قدم. ان نماز کره ممنوع، از چه جهت ممنوع؟ لان فعل الجمعه قد لا يستلزم الا ترک الظهری فی بعض اجزاء وقته، به جهت اینکه انجام دادن نماز جمعه گاهی مستلزم نخواهد بود مگر ترک ظهر را در بعض اجزاء وقت، و وقتی کشف خلاف شد بلند شو نماز ظهرت را به جا بیار. ما حکمن و حتما بگوییم که نخیر، باید نماز جمعه مصلحتی داشته باشد که جبران بکند. نخه، نمیخواد چنین مصلحتی را، بلند شو نماز ظهرت را بخوان. مشتمله لأن فعل الجمعه، چون انجام دادن نماز جمعه سلوک اماره، قد لا یستظم الا ترک الظهر فی بعض اجزاء وقته، فالعمل علی الاماره معناه. دیروز گفتیم عمل به اماره معناش این بود، الاذن فی الدخول فیها، اجازه دارید که نماز جمعه را شروع بکنید، علی قصد الوجوب، بر قصد وجوب. آخر غیر واجب را به قصد وجوب انجام دادن مفسده دارد. ها، سلوک اماره مصلحتی دارد که اینا جبران می کند قدم به قدم. خب و دخول تطوع بعد فعلها، نماز جمعه را خوندی هم داری نافله بخوانی. آخر نافله فی وقت الفریضه مفسده دارد، جبران شده. نعم یجب فی الحکم به جواز فعل نافله، بله واجب است وقتی شارع حکم می کند به جواز فعل نافله، اشتماله علی مصلحه، مصلحتی در این سلوک باشد، یتدارک به، با این جبران بشود. مفسدت و فعل و تطوع فی وقت الفریضه، مفسده اتیان نافله در وقت فریضه. لو اشتمل دلیله الفریضه الواقعیه، اگر مشتمل بشود دلیل این مسئله بر فریضه واقعیه، المعزون فی ترکها ظاهرا، و الا کان جواز تطوع فی تلک الحال حکما واقعیا لا ظاهریا. نافله فی وقت الفریضه حرام است اگر دلیل گفته فی وقت الفریضه الواقعیه حرام است. النافله فی وقت الفریضه الواقعیه حرام است. پس در ما نحن فی مفسده دارد یا نه؟ دارد. احتیاج به جبران دارد یا نه؟ دارد. اما اگر دلیل گفته است که یحرم النافله فی وقت الفریضه الظاهریه، اینجوری گفته، این آقا دوچار مفسده شده یا نه؟ نه، چون اول فریضه ظاهریه را انجام داد و بعد نافله را شروع کرد، اصلا دوچار مفسده نشده تا احتیاج به جبران داشته باشد. این یه سطر را دقت بکنید. بله، نعم یجب فی الحکم به جواز فعل نافله، اشتماله علی مصلحه، یتدارک بهی مفسده فعل نافله فی وقت الفریضه، لو اشتمل دلیله الفریضه الواقعیه، اگر دلیل فریضه واقعیه را گفته نافله فی وقت الفریضه الواقعیه حرام، المعزون فی ترکها ظاهرا، و این آقا علی الظاهر معزون بوده که فریضه واقعیه را ترک بکند و نافله بخواند، و الا اگر چنان که دلیل فریضه واقعیه نگفته فریضه ظاهریه گفته، جازت تطوع فی تلک الحال، پس این آقا بعد از جمعه حق داشته که نافله را بخواند چون فریضه واقعیه انجام گرفت. حکمن واقعی یا کان جواز تطبع، تطبع فی تلک الحال حکمن واقعی یا حکم واقعی بوده نه حکم ظاهری. و اما قولک، اون آقا گفته بود این توجه سومه، و اما قولک، این آقای معترض گفته بود اِنَّهُ مَعْتَدَارُكَ الْمَفْسَدَ بِمَصْلَحَةِ الْحُكْمِ الظَّاهِرِ، وقتی مفسده واقعیه جبران شد با مصلحت سلوکیه، یسقط الوجوب، وجوب ساقط میشه، فممنوع ایزان، نخیر وجوب ساقط نمیشه، از قد یترتب علا وجوبه واقعا حکم شرعی، وجوب واقعی اثر دارد. اثر چیه؟ وجوب القضا، بعد خروج الوقتم که کشف خلاف شد میبینه قضا واجبه، اصلا یسقط وجود ندارد. و این تدارک مفسدت و ترکهی به مصلحت فعل آخر، اگرچه هر ضایعه‌ای که به وجود آمده قدم به قدم با مصلحت سلوکی جبران شده. خب اثرش چیه؟
کوجوب قضائهی، میبینه قضا واجب شد اذا علم بعد خروج الوقت به وجوبهی واقعا و بالجمله.